زنگ ساعت 16 هفتمین روز از پاییز 1399 رو با هم شنیدیم. پاییز فصلی سرد با رنگ‌های گرمه. زرد و نارنجی و ارغوانی همه رنگ‌های گرمی هن که تن سرد درخت‌ها رو می‌پوشونن و چشم‌های ما رو می‌نوازن. عصرهای پاییزیتون به گرمی رنگ‌های خزان در کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میز و نیم کت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هر که را دوست دارم جفا پیش آرم، اگر آن را قبول کرد من از آن او باشم. میپنداری آن کس که لذات برگیرد حسرت او کمتر باشد؟ حقا که حسرت او بیشتر باشد، زیرا که او به این عالم بیشتر خوی کرده باشد. اعتقاد و عشق دلیر کند و همه ترس ها ببرد، هر اعتقاد که آن را گرم کرد آن را نگهدار، و هر اعتقاد که تو را سرد کرد از آن دور باش. گفتن جان کندن است و شنیدن جان پروردن. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزان، همراهان و همکافه‌ای ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا هر کجای این سرزمین عزیز و فرهمند و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. نفسی تازه کنیم. هفتم مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی نامگذاری شده است، مرادی که مولوی را مرید خود ساخت و تولدی دوباره به او بخشید. در واقع شمس کسی است که بیش از همه به مولوی آموخت و از او یک عارف عاشق ساخت و نام مولوی به ادبیات ایران گره خورده است. گوارا باد روز عرفان، روز شمس تبریزی بر همه شما ایرانیان. درود بر شما دوستان عزیزم، خیلی افتخار میدین که یک بار دیگر با کافه هنر همراه هستین. از شما دعوت میکنم همچنان مثل هر روز دیدگاه‌های خودتون رو در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و در مورد موضوع برنامه با ما مطرح بکنید. از رهگذر شماره‌های تلفن 220-486 و 220-5009 و یا دیدگاه‌های شما از رهگذر شماره پیامک 30900 به ما میرسد. همونطور که به شما گفتم، هفتم مهر ماه مصادف است در گاه نما با روز بزرگداشت یک شخصیت برجسته، شمس تبریزی، که امروز با شما درباره این شخصیت صحبت میکنیم. همین بس که او بر مولانا اثر گذاشت. مولانا شاعری بزرگ که با اشعار عرفانی خودش، اشعار عاشقانه خودش، زبان فارسی رو در سطح جهان مطرح کرده است. خب در مورد موضوع برنامه میخوام با یک استاد عزیز صحبت بکنم که متخصص زبان و ادبیات فارسی هستن، استاد دانشگاه هستن، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض میکنم قربان، ارادتمندم.
زنده باشی.
خدمت شما شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دو روز پیاپی به نام دو شخصیت بزرگ برای ایرانیان و برای ادب پارسی در گاهنما نامگذاری شده است. روز بزرگداشت شمس تبریزی امروز و روز بزرگداشت مولانا فردا هشتم مهر ماه. واقعا این دو نام چه احساسی باید به ما که فارسی زبان هستیم بده؟
عرض کنم خدمتتون که این دو نام یک گرهی به هم خوردن که نمیشه باز کرد. یعنی همیشه شخصیت این دو بزرگ به هم گره خورده و شمس تبریزی کاری کرد که مولانا در راهی بره که بتونه معارف عظیم بشری رو در آثار خودش منعکس بکنه و کاری بکنه کارستان. مولانا رو در واقع میدونیم، همه دوستان میدونن که این چیزی که مولانا رو به این راه آورد دیدار با شمس بود. در واقع شمس مرادش هست، نورش هست. وقتی هم که حسادت ها علیه شمس زیاد میشه و از قونیه میره، اون فراقنامه هایی که مولانا در فراق شمس با سرود گزاز می سراید، قشنگ مشخصه که وقتی در آخر غزل میگه شمس تبریز اگر روی به من بنمایی والله این قالب مرداب به هم در شکنم، بی جونم و فدایی می کنم که یک لحظه دیدار تو رو داشته باشم. و هم حضور شمس، هم فراق شمس، هر دو اینها انگیزه سببیه که مولانا شعر بگه بویژه غزلیاتش و اون آموخته های عظیم بشریش که مرحوم فروزانفر که عمرشون کفاف نداد شرح مثنوی رو بنویسن، در مقدمه شرح مثنوی جلد یک سه جلد مرحوم فروزانفر مثنوی رو شرح کردن که این هر سه جلد در واقع قسمت عمده از دفتر اول رو در بر میگیره. مرحوم فروزانفر در مقدمه میگن که من اگر تا آخر عمرم تلاش بکنم که هر چیزی رو که مولانا هر بیتی رو سروده منابعش رو جمع بکنم، اون منابعی که مولانا دیده غیر ممکنه من بتونم احصا کنم و جمع بکنم و بر مبنای اون شرحی بنویسم. این کسی میگه که از تیز هوش‌ترین و خوشحافظه‌ترین و عالم‌ترین دانشمندان معاصر ماست که میگه من به هیچ عنوان نمیتونم نزدیک بشم به ساحت مولانا و شرحی که نوشته در همون سجل و یک دفتر در واقع از بهترین شروعه. نفوذ مولانا در ایران، در شبه قاره هند، در قومیه آسیای صغیر به حدی زیاد بوده که همینجوری که ما در زبان فارسی مثلا ابیاتی رو از مثنوی در بول مثل شده، چون بهترین راه برای فهمیدن نفوذ یک شاعر در زبان اون سرزمین اینه که ببینیم چقدر از این ابیات و گفته های شاعر ورد زبان معلوم شده. وقتی ما میخواییم بحثی بکنیم میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب، هر کسی از زن خود شد یار من، اولی جان دفع شر مشکون، مصرهایی که از مولانا در زبان فارسی
به زبان زد تبدیل شده. بله
بله بله، عمق نفوذ مولانا رو در اندیشه های مردم ما نشون میده و به ویژه اون شروعی که نوشتن، یعنی شروعی که در هند نوشته شد به مثنوی مولانا، تعدادشون انقدر زیاد هست، چه اونهایی که شناخته شده چه شناخته نشده ها، و همچنین در قومیه
درست
بسیار شرح نوشته شد. این نشون میده که مولانا در با مثنویش یک نفوذ عامی داره در پرورش اندیشه های عرفانی و اندیشه های بشری که مردم از مثنوی به عنوان یک کتاب آسمانی ازش استفاده میکنند و معارف اسلامی و بشری در این کتاب بهترین زبانی بیان شده.
آقای دکتر، وقتی که دو نام شمس تبریزی و مولانا در کنار یکدیگر قرار میگیرن، یا اصلا نه به هر کدام بر میخوریم یاد اون دیگری هم میافتیم، یک مصاحبتی است که گویی تأثیرش تا قرنها روی شعر و اندیشه فارسی به جا مانده و کماکان ادامه داره. در مقالات شمس که به همت استاد محمد علی موحد منتشر شده، یه جمله آمده که شمس گوهری داشت و به دنبال گوهرشناس میگشت تا اون رو عرضه بکنه و در این آرزو سالها چراغ به دست در شهرها گشت و به هر گوشه‌ای سر کشید تا مولانا رو یافت و با او گفت آنچه گفت. میشه گفت که جستجوی شمس برای پیدا کردن یک فرد نبوده و او به دنبال جوهره انسانیت میگشته؟
بله، ببینید اون همیشه همینطور هست. حالا من عرض میکنم که اتفاقی هم بعدها چندین قرن بعد از دیدار شمس و مولانا به یک شکل اینگونه میفته. اما اون کسی که شمس اون جوهره انسانی که به دنبالش میگشته، اون جوهره‌ای که باید سیغل خورده باشه، خود که نشون بده در مولانا پیدا میکنه.
بله.
و مولاناست که از نفس شمس بر میگرده به اون زاد
آینه شمس هست دیگه.
بله، آینگیش میکنه شمس به اصطلاح و یک دفعه روشن میشه و دنیای رو روشن میکنه. حتی فراقش و حتی بار دوم که سر میره شمس از قومیه میره، میگه و اون کاری که بار اول کردی وقتی پسرتو فرستادی با 20 نفر از یارانت به دنبال من، دیگه این کار رو نکن. وقتی شما با مقالات شمس و زندگی مولانا اونس میگیرید، حس میکنید که انگار داشته این جوهره انسانی رو در مولانا پرورش میداده، چه با حضورش چه با فلانش، و وقتی که برای بار دوم میره او یا دیگه یک اطمینانی داره که اون کاری که میبایست میکرده کرده و اون چیزی که باید در جهان به جا میذاشته با وجود مولانا به جا گذاشته. من بخوام قبل از اینکه وقتم تموم بشه نمیدونم چقدر دو تا نکته رو بخوام
خواهش میکنم بفرمایید.
یکی این که یادی بکنم از استاد محمد امین ریاحی. استاد محمد امین ریاحی استاد ناشناخته خطمون که برای اولین بار با توجه به مجمل فصیحی و سفرنامه فرنگیان به ایران ایشون رمانی رو مطرح کردن که این رمان به درستی در اومد و اون این که مدفن شمس تبریزی در شهر خوی در ایران هست.
بله.
که بعدها استاد محمد علی موحد هم با تحقیقات خودشون بر این سیده گذاشتن و امروزم که نسخه های خطی بسیاری در ترکیه پیدا شده نشون میده که سفرهایی که فرماندهان عثمانی اون بر میرفتند نشون میداده که در خوی مدفن یکی از بزرگانی بوده که بر سرش آداب و رسوم مثل فرقه مولویه انجام میشده و درسته حد استاد امین ریاحی رو نشون میده و اینکه مدفن شمس واقعا در خوی هست، چون اهالی ترکیه این رو نامعتبر میدونن و بیشترم جنبه اقتصادی و سیاسی براشون دارن. و نکته بعدی این که ببینید ما وقتی خیام بوده اومد که فیتزجرالد به جهان معرفی شد، یعنی خیام وقتش بلند بود که شاعر و یک مترجم درجه یکی مثل
ترجمه کرد اصلاش.
بله ترجمه کرد، طوری شد که حتی در سنگرهای جنگ جهانی اول در هر سنگر یک روایات خیام پیدا می شد که می خوندن اینها. و ما اگر این مولانا هم ترجمه هایی که ازش شده هیچ کدوم مثل ترجمه های فیتزجرالد نیست، یه بخش های ترجمه شده. ولی با این حال مولانا جهانگیر شده از دهه پایانی قرن میلادی گذشته، یعنی 1990 تا الان در اروپای غربی و به ویژه در امریکا، حتی اگر کسی یک نوار یک سیدی آهنگ مزخرف دروغی را هم در بیاره و به دروغ پاش بنویسه که این برگرفته شده از آثار رومی، این پرفروش میشه. یعنی مولانا اینقدر نفوذ پیدا کرده، البته بخشی از شناختشون اشتباه هست، ولی
اونها
اینقدر نفوذ پیدا کرده که هر چیزی رو که اسم رومی درش باشه اون به عمق جامعه میره و میپذیرن میشه. اگر من بحثم اینه، اگر ما یه مترجم دوباره مثل فیتزجرالد پیدا میشد، مولانا رو به جهان اینجوری معرفی میکرد، حافظ مثلا اینجوری معرفی میشد، سعدی فردوسی اینجوری معرفی میشد، فرهنگ ما فرهنگی بود جهانگیر و این نام های بلند در تمام جهان میدرخشیدن. با این حال که ما نصف نیمه اینها رو به جهانیان شناسوندیم، با این حال اینجوری حمیده شده
دقیقا.
و این مولانا با اون نفوذ شرق همه چیز مدیون شمس تبریزی و دیدارش و شمسه.
خیلی متشکرم.
اگر من یه نکته دیگه ایرم بگم.
بله، حالا در لابلای نکاتی که میفرمایید من یه سوالی هم داشتم از شما بپرسم، چون به هر حال ممکنه برای علاقمندان پرسش مطرح باشه که چه به جا مانده از شمس تبریزی، چه نوشته ای، چه نوشتاری در باره این که چرا نمی نوشته خودش جایی توضیح داده. من از شما خواهش میکنم درباره این جمله و مفهومش با ما صحبت بکنید. گفته که من عادت به نوشتن نداشتم هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من میماند و هر لحظه مرا روی دیگر میدهد. حالا از شما بپرسیم که اصلا مراد او از این جمله چی؟
ببینید بعضی از حالا این منظورش سخن، منظورش بود دریافت های معنوی ماورایی و عرفانیش هست. اونها رو به چند دلیل البته نمی نوشته. یکیش این که نمی خواسته، یکی از دلایلش اینی که اون مخاطبی رو که در اون جانش اثر بگذاره پیدا نمی کرده. دیگر این که اون سخنانی که بر زبان آورد و مولانا رو دگرگون کرد و وقتی به زبان می آورد در بومی قوهای بپا می شد و دشنام ها و تهمت ها و خوفصادت ها به قول مولانا بر سرش می ریخت. فهم خیلی ها از این سخنان کوتاه. اما این جمله ای که میگه برمیگرده به این که وقتی این سخنانی که درک طبیعی انسانه حاصل تجربه مطالعه و فهمشه ببینشه به قول عرفا حاصل واردهای قیبیه وقتی گفته بشه ارزش خودش رو اگر گوش شنوایی نباشه ارزش خودش رو از دست میده. دیگه من عادت به نوشتن ندارم، اگر بگم دیگه گفتم و تمام شده.
و این سخن در من در واقع کار میکنه، هر لحظه مرا روی دیگر میده،
دیگه از چیز خودش از وجود خودش خارج نمیشه که متعلق بشه به دیگری، در درون خودشه و مدام با اون زندگی میکنه. یه نکته هم بگم، اینی که فرمودید از معدود بزرگانیست شمس که به زبان فارسی عشق می‌ورزه و معتقده که به هیچ عنوان نباید
معروفی داره.
زبان به زبان عربی نوشت و زبان فارسی تاب و تحمل بیان تمام مافر ضمیر انسان رو داره و این خیلی مسئله بزرگی که یک نفر در زمانی که زبان عربی زبان علم هست و بعضی ها معتقدن نمیشه چیزهای رو به زبان فارسی گفت، ایشون معتقده که زبان فارسی تاب بیان تمام اندیشه ها رو داره
و در این حال لطافتی که در زبانهای دیگر یافت نمیشه این جمله رو داره.
بله. به هیچ عنوان ببینید الان مثلا آقای علی احمد سعید آدمیست کتابی رو نوشته از صوفیه و سورئالیه، ایشون تمام یعنی مدد تصوف رو با سورئالیسم مقایسه کرده، تصوفی که ایشون بررسی کرده تصوف ابن عربیه و اون تصوف پیش از ابن عربی که ما بهش میگیم تصوف عابدانه. اگر وارد عرفان خراسان و عرفان ایران یک تصوف عاشقانه است آقای آدمیست میشد، نمونه های بسیار بسیار بهتر دقیقتری برای تطبیق با سورئالیسم پیدا میکرد، چون عرفان ایرانی یا عرفان خراسان پر از لحظه های عاشقانه است. مثلا میگم بهش میگن عرفان عاشقانه که اوجش رو در عطار، یعنی از ابو سعید شروع میشه تا اوجش به عطار میرسه و مولانا. من یه نکته رو بگم، قرنها بعد از مولانا و شمس در چند سال قبل از انقلاب مشروطه در خراسان مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی که ما غالبا با اون شعر معروفش که امروز امیر، یعنی توحیدیه معروفش
بله.
امروز امیر در میخانه توی تو فریاد رس ناله مستان تو تو، حبیب خراسانی که حاکم شرعی مشهد هم بوده دقیقا لحاظ فقه جایگاهی رو داشته که مولانا این زمان داشته، پنجشنبه جمعه ها میرفته به باقی در خارج از مشهد و اونجا کشاورزی میکرده و مثل کارگری کار میکرده، از شهرستان های اطراف مشهد به دیدنش میامدن. اون زمان در مشهد و خراسان وقتی میگفتن آقا همه منظورشون حبیب خراسانی، یک پیری به دیدن حبیب میاد که بهش میگن سید درگزی با افرادی از درگز. وقتی که تموم میشه دیدار اون درگزی ها برمیگردن، سید به خواهش حبیب پیشش میاد و مدت این دو با هم هستند، حالا بیش از چند ماه، و حبیب بر نمیگرده به شهر. این مدت حبیب تبدیل میشه به یک مولانای دیگه و بعد از این که سید میره به شهر خودش، اشعاری که از حبیب بوده، غزلیاتی نه به شورانگیزی مولانا ولی به همون سبک و سیاق و رفتاری از حبیب، یک رفتاری مثل رفتار مولانا، یعنی اون اتفاقی که برای مولانا میفته چند نسل بعدش در دوره قاجار باز تکرار میشه. این رو فقط خواستم بگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، درباره مقالات شمس هم یه مقداری توضیح به ما بدین. من چند جمله از سخنان شمس تبریزی منسوب به شمس تبریزی رو در ابتدای برنامه به جای شعر همیشگی خواندم. یکیش این بود که میپنداری آن کس که لذات برگیرد حسرت او کمتر باشد، و بعد میگوید که حقا که حسرت او بیشتر باشد، و ادامه. من یاد تأثیراتی میافتم که اندیشه شمس تبریزی و مولانا بر دانشمندان بر فلاسفه جهان به جا گذاشته. همین جمله به نوع دیگری در اندیشه شوپنهاور میاد که تصریح میکنه در فلسفه زندگی کسانی که به دنبال لذت هستند تاوانش رو چندین برابر میدهند، و آدم به یاد همین جمله شمس تبریزی میافته. اینها رو چگونه میشود جستجو کرد؟ خود ما به اندازه‌ای که شایسته بوده بهره بردیم در مقایسه؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون تا قبل از اینکه مقالات شم پیدا بشه نسخه ازش، اطلاعاتی که مورخین و ادبا درباره شمس داشتن خیلی محدود بود به اون چیزهایی که افلاکی و سپهسالار درباره مولانا و شمس نوشتن. اما وقتی این سخنان شمس پیدا شد و منتشر شد، شناخت شخصیت خودش و نگاه عمیقش و شناخت دقیقی که از انسان و رفتار انسان داره و برای ما آشکار شد و مشخص شد که چرا مولانا تحت تاثیر این آدم قرار گرفته. بعدها این سخنان رو که استاد دانشمند جناب آقای محمدعلی موحد این رو منتشر کردند و شعرهایی بر این نوشته شد و دقت‌های یعنی شد، اون رواج بیشتری پیدا کرد. در واقع ببینید این تجربه زیست اخلاقی انسانی و عارفانه شمس و آگاهیش از دانش‌های زمانه به جایی رسیده بود که اون رو در مقام یک نظریه پرداز انسانی قرار میده. و در واقع من مثنوی مولانا رو می‌خونیم سوای معارف اسلامی و قرآن، اون نگاه‌های شمس رو، نگاه‌های بی‌بدیلش رو، نگاه‌های تازه‌ش رو به انسان، به جهان هستی در مثنوی می‌بینیم که به نوعی دیگه اونجا بیان شده.
درست.
اگر کسی مقالات شمس رو بخونه و بعد مثنوی رو با دقت بخونه، می‌بینه مثنوی خیلی جاهاش در واقع برگرفته از اون اندیشه های شمس هست، به ویژه جاهایی که نگاهی متفاوته، و تمام اینها برای این هستش که ما رفتار دیگری داشته باشیم، شکل دیگری به دنیا نگاه کنیم، از زندگی بدون آزار کسی لذت ببریم، و لذت یک لذت مشروع انسانی و بر مبنای خرد و دانش باشه، اون چیزی که مولانا همیشه در زیر سایه شمس بهش اشاره داده، تعادل انسانیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی از شما آموختیم جناب آقای دکتر بهرام پروین‌گان آبادی درباره شمس تبریزی و مولانا. درود باش.
کافه هنر. شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
در بین دغدغه ها دیدم که خانم سعیده اسلامیه نوشتند: از سال 74 دارم کار میکنم و فقط 12 سال سابقه بیمه دارم. تو همه روزنامه‌هایی هم که کار کرد.